این اندیشه حالا این مشاور اقتصادی داشته، این بکر بکر به عقل ایشون رسونده که اصلا ناممکن هم هست که تو به فکر این نرسیدی که این درآمد نفت رو میشود اولا بنا رو بر این گذاشت که منابع نفت ایران ارزم که برای نسل های آینده حفظ میشود، یعنی تولید پایین آورد و اون درآمد حاصل از اون رو فروش نفت رو علاوه بر این که خود اون نفت رو هم به جای نفت خام باید به شکل فرآورده ها فروش درآمد بیشتر حاصل کرد، این رو در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کرد.
بله.
و اون کارهای دیگه یعنی ترکیب بود که ترکیب واردات، ترکیب اعتبارات بانکی، میزان نقدینه، همه اینها رو متناسب کرد با تولید، با رشد تولید. به تدریج زمانی برسه که بودجه تجهش از نفت نداره برید به دوانه بگذاره بر تولید و حالا همچه کاری رو دولت ولایت مطلقه نمیتونه تصدی کنه، به لحاظی که این کار یعنی این ترتیبی که هست شد محتاج یک ملتیست که صاحب ولایت جمهور مردم باشه، مثلا خود حاکم بر سرنوشت خویش باشه و تکیگاه دولت هم جمهور مردم باشه. اگه قرار بشه تکیگاه دولت یه اقلیت باشه که این صاحب امتیازه اون ستونپایه های قدرت.
بله.
و طبیعی است که اون ستونپایه ها سرنشین خودشو میبرن و به ترتیبی که عرض شد اون ده عامل رو ایجاد میکنن، برای اینکه با اون ده عامل است که میتوانن سلطه خودشون رو در جامعه و دعم خودشون رو از ثروت و حد اکثر برسونن.
بله دقیقا.
چیزو واضحه؟
و اگر غیر اون بکنن نفی خودشونه، نفی قدرت
خودشونه. پس مردم ایران خیالات نکنید که مثلا گویا آقای میر حسین بیاد بهتر از آقای احمدی نژاد میکنه یا نمیدونم آقای کروبی بیاد بهتر از این میکنه یا اون بخشی از این مردم که نزمزه میکنن این بعده های آقای احمدی نژاد که یارانه شرانه بهتون میدن، اینها شما به حساب بکنید. میشینید ببینید میگه 358 میلیارد دلار تولید ناخالص ملیش، حالا این رو صندوق بین‌المللی پول گفته بنابر ارقام که این رژیم در اختیارش گذاشته. صندوق بین‌المللی پول کاری به این ندارد که این بودجه دولت 50 میلیارد کسر داره، همون کسر هم به پای مصرف میشه و میگه چون مصرف ایران اینقدر میشود از رشد اقتصاد ایران اینقدر میشود، کاری هم به این ندارد که نفت ثروت ملیش به فروش میرود، او را هم درآمدش به پای مصرف ملی میشه، کاری هم به اون 30 تا 40% اسراف نداره، او را هم به پای مصرف میشه، کاری به اون 40% رانخاری نداره، او را هم به پای مصرف میشه، همه این را شما ازش کم میکنید اون وقت فقر وحشتناک شما روشن میشود در شما.
بله.
الان شما همین حساب بکنید میگه 358 میلیارد دلار تولید ناخالص میدی، میگه 398 تا چیه؟ بودجه، باقی میمونه 60 تا، یعنی بخش کشاورزی، بازارها، اجارت، عرض کنم صنایع، دیگر خدمات، اون مقدارش که در قلمرو دولت نیست همه جهت 60 میلیارد.
از اون بر مبنای ارقامی که دولت بهشون میده
میدهد حالا همین شما بگی 60 میلیارد، شما فرض کن به این که از این 70 میلیون جمعیت 40 میلیون نیست هیچ وقت این مقدار، این رو بخش دولتی میگوشده 30 میلیون فقط بمونه، یعنی 30 میلیون جمعیت ایران درآمد ناخالصش، درآمد ناخالص سالانه میشه 60 میلیارد، یعنی سرانه میشود 2000 دلار. 2000 دلار در سال سرانه ناخالص. یعنی اون چیزایی که الان من شمردم ازش در بدی 20 دلار هم دست هر ایرانی نمیاد. تازه این دستوری که برابر توضیح بشه که نمونم توضیح نمیشود. حالا شما این رو به دلار ثابت برابر کنید، میبینید که با مقایسه با اون چی که در بهار انقلاب بوده چقدر درآمد سرانه ایرانی عقب رفته.
حالا من چه اگر درآمد نفت هم ازش کم کنیم که در واقع از جیب خوردنه که منفی هم میشه.
البته که میشه.
بله.
بله 100% میشه.
بله.
خب. پس این هم از این باب که روشن بشود این دستگاه دولتی به این ترتیب شکل گرفته و اساسا هر دستگاه دولتی به محض اینکه یک دستگاهی به موجودیت خودش تقدم مطلق بخشید عامل این فساد می شود که الان توضیح دادم. همین عوامل رو به وجود میارد که این رژیم به وجود آورد. به این دلیل که رژیم شاهم همین عوامل رو به وجود آورده بود، به این دلیل که هر دولت استبدادی دیگری در هر منطقه ای شما نگاه کنید همین عوامل رو ایجاد کرده. اینا چیزی اتفاقی که نیست. اگر همه جا اینجور است پس عیب در این ساخت دولت است و رابطهش با ملت. این ساخت را عوض نکنی روز به روز بدتر هم می شود. این دلیل که 30 سال روز به روز بدتر شد.
بله.
بله. این توضیحات در باب این که عرض کنم چرا این رژیم نمیتواند مسائل اقتصادی مردم ایران رو حل کند و چرا محکوم است بر اینکه این مسائل رو دائم پیچیده تر کنه، بر اونها بیابزاید و بعض مردم رو خرابتر بکنه. شما ببینید این آدم یعنی این حکومت 270 میلیارد نفت فروخته، 40 میلیارد هم به سلامتی به دنیای خارجی بار آورده یا قبلا بوده برش اضافه شده 40 میلیارد، این میشه 310 میلیارد. هیچ کس هم حساب پس نمیده. حالا بارها از خودم پرسیدم که این که میگفتن سابق یعنی حالا هم هست مال یتیم رو میخورند و میبرند، این ملت اگر یتیم بود باز یه طرف ممکن بود اون که قیمه بذاره و همین عطوفتی بگی فکر کنه بابا اینم انسانه بالاخره باید یه زندگی داشته باشه. نه با این ملت اصلا نمیشه که این ملت به هیچ به هیچ حسابی نیست. حالا میگویند به این که راست دادن که آقا بیاید رای بدید اگر زیاد بیاید شرکت بکنید این ممکنه احمدی نژاد نشود. الحمدلله اگر لازم بود که کسی تردیدی داشته باشد این فرمایشات آقای رهبر این تردیدها را از بین برد. یه مشخصاتیشون شما بودن به هر کوری و کری که هم بهش خالی بکنن در جا میفهمه یعنی احمدی نژاد. علاوه بر این که بنابر اطلاعاتی که به ما رسیده میگه این تقلبی که سیستم تقلبی که ایجاد کردن راحت میتونن هر کسی حالا میزان مشارکت هر چقدر باشه میتونن این تقلب رو انجام بدن و اونی که میخوان از صندوق بیارن بیرون. میگه 45,000 صندوقه. حالا کدوم نامزد 45,000 نماینده داشته باشه در همه این صندوق ها. ندارم. غیر از روستاها که اصلا هیچ کس اونجا نماینده ندارد، شهرهای زیادی هم هستن که بسیار از صندوق هاش بی نماینده میمونن. تازه اونا هم که نماینده دارن میگه یک مرحله است که بعد اون نماینده ها باید امضا کنن. بعد میاد میشه تجمیع. در این مرحله تجمیع دیگه نماینده نماینده تو کار نیست. هر بلایی خواستن سر آرام میارن. برای من حساب کرد، گفت که شما فکر کنید که مثلا تنها یک سوم این صندوق ها رو بخوام 200 تا رای این ور اونور کنن. یک سومش میشه 15,000. 200 تا رای این ور اونور بکنیم میشه 3 میلیون. از شما مردم تنها رایی که براتون این رژیم گذاشته، حالا خودتون نخواهید برید، برید این حرفای بیمزه و بیلبکی بزنید که میگویند و حرف دیگه است. اما اگر واقعا بخواهید که فرصتی رو مخترم بشمارید، تحریم هر چه وسیع‌تر انتخابات، این فرصتی است که شما دارید که باید مخترم بشمارید. بقیلن به این رژیم، به مردم دنیا بگوید که شما صاحب این کشورید و نمیخواهید این رژیم ستمگر رو. امروز دیدم که وزارت خارجه امریکا هم به این نتیجه رسیده است که با میزان کمی آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری خواهد رسید. خب یه انتخاباتی که اصلیش تکلیفش معینه. حالا خود شما هم میخواید برید پای صندوقا بگوید که لایق همین بلایی هستی که سرتو میارن. یه همتی، یه غیرتی، یک آزادگی، یک فکر خودی، فکر نسل فردایی، یک فکر سرنوشت ایرانی، وطنی، یه تکانی به خودتون بدید. امیدوارم که این بحث امروز به کار شما ایرانیان می آید در این سنجیدن وضعیتی که دارید و عمل کردن بر طبق این سنجش.
انشالله که کمک میکنه به تصمیم گرفتن مردم ایران. خیلی سپاسگزارم. اگر شما صحبت دیگه ندارید بیشتر مزاحمتون بشیم.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش.
و اوقات بر شما خیر باد. تا گفتگوهای آینده شما رو به خدای بزرگ بسپارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با اقتصاد تولید محور و اقتصاد مصرف محور، این واقعیت که ولایت مطلقه فقیه همه ابعاد واقعیت‌های اجتماعی، واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را فرا گرفته است. سخنان آقای موسوی خوئینی‌ها اعتراف شفاف به تضاد حل ناشدنی میان ولایت مطلقه فقیه و حق، اینکه این رژیم خود را به فلج عقلی مبتلا کرده است و اندیشیدن در تنگنای این نظام ناممکن شده، چرا در این نظام نمیتوان اقتصاد مصرف محور را به اقتصاد تولید محور متحول کرد؟ برخی عوامل که موجب تنگ شدن قلمرو به اقتصاد تولید محور و گسترش قلمرو به اقتصاد مصرف محور می شوند. تورم مزمن و مداوم رو به افزایش. بودجه دولت از مهمترین عوامل تورم مزمن و سیل واردات به اقتصاد ایران. فرار مغزها و دفع نیروهای محرکه که در اقتصاد ایران نمیتوانند محل عمل پیدا کنند. بیکاری مزمن که در واقع بیش از 50% است، از عوامل مهم گسترش اقتصاد مصرف محور، خصوصی سازی، تعطیلی واحدهای تولیدی و راندخاری مافیاهای نظامی مالی در اقتصاد ایران، گزارش صندوق بین‌المللی پول که سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران تنها 17% است، یکی از مهمترین منابع راندخاری انواع بورس بازی و قاچاق می باشد، و بالاخره سیستم تقلبی که توسط مافیای نظامی مالی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو طراحی شده است. از رادیو آزادگان توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.